بسم الله الرحمن الرحیم. ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. دفتری که از نام تو زیور گرفت، کار آن از عرش بالاتر گرفت. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما تک تک بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های خانه مهر پیرامون مسائل ازدواج در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حاج آقای محکام هستیم. در جلسات گذشته مباحثی پیرامون نقش‌های همسرداری مطرح شد که به نقش‌های مدیریتی و نقش‌های همسری، عاطفی و روابط زناشویی اشاره فرمودن حاج آقا، و این هفته قرار هستش که ادامه مباحث پیشین رو در بر بگیریم. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
در خدمت شما هست.
خیلی ممنون. خدمت همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و شام شهادت حضرت زینب کبری سلام الله علیه رو هم گرامی میداریم و تسلیت میگیم خدمت حضرت ولی عصر. همون جوری که فرمودید، ما در جلسه گذشته و جلسه قبل به بحث نقش‌های مختلف زناشویی اشاره کردیم. برای افرادی که این جلسه بیننده ما هستن و اولین بار هست که این مباحث رو میشنون، یه توضیح عرض میکنم که در سلسله بحث‌های ازدواج ما گفتیم فردی که میخواد ازدواج کنه حتما باید بدونه بعد از ازدواج چه نقش‌هایی رو باید به عهده بگیره و بر اساس هر نقشی هم چه وظایفی به عهده بگیره. یعنی ما هر نقشی رو که به عهده میگیریم، اون نقش تعداد وظایفی براش مترتبه و ما باید اون رو انجام بدیم. من جوان وقتی میخوام ازدواج کنم باید بدونم بعد از ازدواج چه مسئولیتایی باید به عهده بگیرم، در قبال همسرم، در قبال خانواده، در قبال فرزند، در داخل این خانواده جدیدی که تشکیل میشه من به عنوان مرد یا اگر زن باشم به عنوان یک زن چه وظایف رو باید به عهده بگیرم. بنابراین بر اساس این مفهوم وارد نقش‌ها در ازدواج شدیم و شروع کردیم نقش‌ها رو تبیین کردن و وظایفی که تو این فضا هست رو تبیین بکنیم که عزیزان آگاهانه تر وارد این فضا بشن و انتخاب بکنن در واقع زندگی جدید خودشون رو. به همونطوری که شما گفتید، اول نقش مدیریتی رو اشاره کردیم که بحث‌های مدیریت کلان خانواده، مدیریت جزئی خانواده و اقتصاد خانواده رو در بر می‌گرفت. بعد وارد بحث نقش‌های همسری شدیم. در داخل نقش همسری به دو نقش عاطفی و احساسی و نقش جنسی و زناشویی اشاره کردیم که گفتیم هر کدام از زن و شوهر وظایفی در قبال هم دارن در فضای ارضای نیازهای عاطفی طرف مقابل و همچنین ارضای نیازهای جنسی و زناشویی طرف مقابل. امروز وارد نقش‌های والدگری یا فرزند پروری میشیم. یک پدر و مادر یا یک زن و شوهری که آماده ازدواج میشن باید بدانن که در آینده صاحب فرزند خواهند شد. اولا ما در بحث‌های قبل یکی از اهداف ازدواج رو بحث فرزند آوری و تولید نسل مطرح کردیم. درسته شاید یه زن و شوهری بگن ما نمیخوایم بچه دار باشیم. بالاخره استثناء وجود داره. ولی شاید بشه گفت که 99%، 98% زن و شوهرهایی که ازدواج میکنن فرزند به دنیا میارن و فرزند پروری جزء اساسی تشکیل خانواده است و جزء اهداف اصلی خانواده است. پس یک زن وقتی میخواد ازدواج بکنه، یک مرد وقتی میخواد ازدواج بکنه، باید به این فکر بکنه که در آینده من فرزندی رو به دنیا خواهم آورد. خب نقش من به عنوان یک مرد در فرایند فرزند آوری و نقش من به عنوان یک زن در فرایند فرزند آوری چیست؟ خب طبیعتاً در فرایند فرزند آوری از جهاتی زمان مسئولیت یک خانم بیشتر از آغاز. شاید فرایند فرزند آوری در یک مرد درسته مقدماتی داره که حالا ما اینجا نمیخوایم بهش وارد بشیم، ولی بیشتر در فضای جنسی و بحث انعقاد نطفه مطرح میشه. اما در فرایند به وجود آمدن فرزند بعد از انعقاد نطفه و دوران بارداری که خانم داره، طبیعتا توی 9 ماه همسر وظایف خاصی رو داره. خانم یه وظایفی رو به عهده داره، اینکه مراقبت فیزیولوژیک از خودش بکنه تا بتونه جنین سالمی رو داشته باشه و بعد فرزند سالمی به دنیا بیاره، اینکه مراقبت‌های عاطفی هیجانی از خودش داشته باشه که بتونه در واقع در آینده این فرزندی که به دنیا میاد فرزند سالمی باشه از لحاظ روحی روانی، چون همه روانشناسان اینو مطرح میکنن و همه ما میدونیم که استرس‌های دوران بارداری، غم و غصه‌های دوران بارداری، فشارهایی که در دوران بارداری به مادر تحمیل میشه میتونه باعث بشه که فرزند در زمان به دنیا اومدن دچار مشکلاتی بشه. بعضی از بچه‌ها بعد از به دنیا اومدن مشکلات متعددی رو به واسطه تحمیل استرس به مادر در دوران بارداری رو دارن. مثلا تئوری‌های جدیدی وجود داره که مطرح میکنه بحث بیش فعالی که یکی از متداول ترین مشکلات دوران کودکی نوجوان و کودک هست و شاید بیشترین ابتلا رو در مورد بچه‌ها ما داریم، بیش فعالی که از عوامل اصلیش استرس دوران بارداری. بنابراین تعداد زیادی از مشکلات بعد از تولد فرزند مال دوران بارداریه، چه مشکلات جسمانی چه مشکلات روانشناختی. خب پس یک مادر باید یاد بگیره و متوجه بشه، یک فردی که میخواد مادر بشه، که من باید چه مراقبت‌های جسمانی از خودم داشته باشم، چه مراقبت‌های روانشناختی از خودم داشته باشم تا فرزند سالمی از جهت روانشناختی و از جهت جسمانی به دنیا بیارم. در کنار این یک فرایند مراقبت معنوی هم لازمه، اینی که مادر به چه چیزایی فکر میکنه، آیا به چیزای آلوده فکر میکنه یا به چیزای پاک فکر میکنه، آیا به مسائل گناه آلود فکر میکنه، آیا به مسائل معنوی و پر از در واقع معنویت و ارتباط معنوی با خدا و اهل بیت فکر میکنه. هر کدام از اینها تأثیر مستقیمی روی جنین خواهد داشت. بنابراین بسیاری از علما، بسیاری از افراد موفق رو وقتی ما باشون گفتگو میکنیم، با والدینشون گفتگو میکنیم، بسیاری از شهدا مطرح میشه که والدینشون مخصوصا مادرشون ادعا میکنن که ما در دوران بارداری برای این فرزند یه تعداد اتفاقهای مهمی واسه ما افتاد، ذکر بیشتری میگفتیم، همیشه با همراه با وضو بودیم، یه تعداد مراقبتهای خاصی داشتیم که در بچه‌های دیگه شاید توفیق این کار رو نداشتیم و اینا تأثیر بسزایی در این که این فرزند از لحاظ معنویت، از لحاظ کمال، از لحاظ رسیدن به تعداد جایگاه‌های بالای معنوی پیدا کرده.
بر جسم کودک هم جناب استاد تأثیر داره. الان خیلی از پدر مادرها دوست دارن مثلا فرزندشون چهره زیبایی داشته باشه.
ببینید یه تعداد روایات ما تو این زمینه داریم که توصیه میکنن که در زمان انعقاد نطفه یا قبل از انعقاد نطفه یا در زمان بارداری مادر چه جور غذاهایی رو تناول بکنه. مثلا اینکه از روایت ها اینه که اگر میخواید فرزندتون زیبا بشه، قبل از انعقاد نطفه هم پدر هم مادر از میوه به استفاده بکنه. از اینجور روایت ها ما داریم و روایت های زیادی هم توی زمینه داریم که به عنوان استحباب مطرح شده و خیلی از افراد هم اینها رو میدونن، اطلاع دارن، استفاده میکنن. کتابی هم، یکی دوتا کتاب هم توی زمینه چاپ شده و عزیزانی اومدن که تحقیقاتی انجام دادن و اینها رو مطرح کردن که در بازار موجوده و میشه از اینها استفاده کرد.
اسامیشون هم اگه میشه بفرمایید.
یکی از این کتاب ها کتاب ریحانه بهشتی هست که خانمی که تخصص زنان زایمان داشته با یکی از خانم هایی که تخصص حوزوی داشتن با هم کتاب رو نوشتن و سعی کردن تمام روایاتی که وجود داره برای استحباب در مورد خوندن ادعیه، خوندن قرآن، خوندن اذکار در دوران بارداری در ماه های مختلف وجود داره که مثلا بعضی از روایات میگن در هر ماه یک ختم قرآن بکنید در زمان بارداری، یا دعاهای مختلف، یا بعضی وقتا در مورد خوراکی ها هست، مثلا فلان دعا رو به فلان ماده مثلا برای بادام یا مثلا مویز یا هر چیز دیگه بخورید و این رو از کنم تناول کنید هر روز صبح. یه تعداد آداب این چنینی چه به عنوان خوراکی، چه به عنوان در واقع ادعیه و مداومت بر بعضی از در واقع مناسک ما تو روایات داریم توی زمینه. بنابراین یک ترکیبی از مراقبت‌های بهداشتی جسمانی، مراقبت‌های بهداشت روانی و مراقبت‌های معنوی وظیفه مادر در دوران بارداری است. البته در کنار این وظیفه که وظیفه مستقیم مادره، پدر هم وظایفی داره. طبیعتاً پدر باید شرایط آرام خانواده رو برای همسرش فراهم بکنه، تنش‌ها بدخلقی ها، نمیدونم کشمکش های خانوادگی، یه تعداد مسائل عصبی که وجود داره طبیعتا میتونه در مادر اثر بذاره، روی جنین هم اثر بذاره. عرض کنم خدمتتون فراهم کردن مسائل مادی از جمله مواد غذایی، انواع میوه ها، ویتامین ها و چیزهایی که وجود داره و پزشکان مطرح میکنن وظیفه پدر هست، به هر حال تا جایی که امکان داره براش از لحاظ مالی کوتاهی نکنه و اینا رو فراهم کنه که همسرش از اینها میل بکنه و بتونه اون نیازهای لازمی که جنین داره در بدنش باشه که تامین بشه و کمبود اتفاق نیفته، و همینطور فراهم کردن موقعیت های معنوی برای همسر، تشویق همسر به انجام این برنامه ها یا در کنار همسر بودن. حالا فرض بکنید مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، اگر قرار هست تلاوت قرآنی بشه، چه ایرادی داره که آقا با همسرش هر روز صبح با هم کنار هم بشینن و تلاوت قرآن بکنن و به همسرش کمک کنه، تشویق بکنه تا بتونه فضایی رو برای معنویت ایجاد بکنه. به هر حال فرد مستقیم تو این زمینه مراقبت های سگانه که عرض کردم مادر هست، اما در کنارش به هر حال پدر و یا همسر به عنوان فردی است که باید فراهم بکنه شرایط و مساعدتهایی رو برای اینکه خانم بتونه اون سه تا وظیفه‌ش رو انجام بده. البته دقت‌های بیشتری هم میتونه اتفاق بیفته. مثلا بعضی از افراد به شدت مراقبت میکنن از خوردن هر غذایی، یعنی اینکه غذایی که احتمال داره شبهه‌ناک باشه، احتمال داره که از مال حرام توش قاطی باشه، مثلا این نفری هدیه یا آورده، یه نفر همسایه، یه نفر دوستی یه غذایی آورده، هر غذایی رو مادر تناول نمی‌کنه، توصیه های شده. البته همه اینها در حد استحباب هست، در حد واجب نیست، اما به هر حال تعداد افراد اینها رو مراقبت می‌کنن و ثمراتش هم دیده میشه. بعضی‌ها هم شاید مراقبت کمتری بکنن. خب پس در فضای فرزند آوری به عنوان نقش والدگری و پدر بودن و مادر بودن، اولین وظیفه وظیفه مدیریت دوران بارداری همسر هست که سه تا وظیفه رو بنده مطرح کردم و باید والدین تو این زمینه توجه کافی داشته باشن. و حالا جالب یه نکته رو من عرض کنم خدمتتون، شاید مدت 16 یا 17 سال هست که من دارم مشاوره میدم و در مراکز مختلف هستم و طبیعتاً یه زمان زیادی از این 16-17 سال رو من به عنوان متخصص کودک بحثای رو ارائه میکردم، شاید در مجموع 3 یا 4 تا زوج بودن به من مراجعه کردن که آقا ما ازدواج کردیم، میخواییم بچه دار بشیم، هنوز اقدام بچه دار شدن نکردیم، میخواییم قبل از بچه دار شدن یه ذره اطلاعاتی در دو مورد تربیت فرزند و دوران بارداری پیدا کنیم. این خیلی بده که ما بنده شاید چند هزار تا مراجعه کننده داشتم در طول این 16-17 سال، فقط 3 تا خانواده برای اینکه میخوان بچه‌شون رو خوب تربیت کنن قبل از انعقاد نطفه و قبل از اینکه بچه‌ای بدون اصلا به وجود بخواد بیاد مراجعه کردن و دغدغه دارن. اکثر افراد صبر میکنن، اتفاقاتی میفته، بچه به دنیا میاد، دردسرهای پیش میاد، کج خلقی ها، ناسازگاری ها و اضطراب ها و مشکلاتی برای بچه ایجاد میشه، حالا به فکر میفتن که از یک مشاوری، از یک متخصص استفاده کنن. اینی که والدین برن به سمت این که قبل از این که اقدام به فرزند آوری بکنن کتاب هایی بخونن، CD های اگر وجود داره گوش بدن، به هر حال از منابع علمی البته درست و سالم و متناسب با فضای اسلامی و مباحث معنوی استفاده کنن، حتی اگر لازم شده به یک متخصص کودکی که هم تخصص اسلامی داره هم تخصص روانشناختی داره مراجعه بکنن، از او کمک بگیرن، با دانش با آگاهی وارد فضای فرزند آوری بشن و بتونن فرزندان سالم و صالحی رو و از روانشناختی باز در واقع سالمی رو به دنیا بیارن. این مسئله خیلی مهمی است که خیلی وقتا بهش توجه کافی نمیشه.
درست. بسیار خوب استفاده کردیم از بیانات جناب استاد دکتر محکم عزیز. یه میان برنامه ببینیم، انشاءالله در خدمت شما هستیم.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.
بله، شب شما بخیر بینندگان عزیز. در خدمت جناب استاد محکام هستیم، مباحث خانواده رو دنبال میکنیم و جناب استاد مباحثی رو پیرامون مراقبت های دوران بارداری و دغدغه هایی که والدین باید داشته باشن در خصوص اینکه پیش از تولد نوزاد چه کارهایی رو مناسب انجام بدن تا در پس از تولد نوزاد سالمتر و صالحتری رو داشته باشن. ادامه بحث رو در پیش میگیریم با جناب استاد محکام. در خدمتیم.
بله، من قبل از اینکه وارد بحث فرزند پروری بشم، اجازه بدید در مورد خود فرزند آوری نکته‌ای رو هم خدمت عزیزان عرض بکنم. با توجه به اینکه در سالهای اخیر مقدار فرایند فرزند آوری در بسیار از خانواده‌ها کاهش پیدا کرده، در مورد اهمیت فرزند آوری دو تا نکته یا چند سه تا نکته رو من خدمت عزیزان عرض بکنم. ببینید، به بهانه های مختلف خیلی از جوان های عزیز بعد از ازدواج از فرزند آوری سرباز می زنن. اول نکته ای که وجود داره، فرزند آوری سخت. ما نمیتونیم بچه دار بشیم. کی حوصله داره مثلا با بچه سر و کله بزنه؟ و این که خیلی ها فکر میکنن که فرزند، دومین نکته اینه که فرزند مانع آزادی های منه. من میخوام تحصیل کنم، اگه بچه بیارم نمیتونم تحصیل بکنم. من میخوام پیشرفت کنم، اگه بچه بیارم نمیتونم پیشرفت بکنم. من عرض کنم خدمتون، میخوام با همسرم راحت باشم، بچه مزاحم ما هست و بحث های از این قبیل که مفصلا وجود داره. یا بعضی ها مسائل اقتصادی و هزینه های بچه داری و فرزند آوری رو مطرح میکنن و طبیعتا میرن سراغ این که این مسئله بسیار سختی هست و ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم. ببینید، یه نکته ای که وجود داره، اگر ما اعتقاد به خدا داریم، اگر معتقدیم که خداوند تبارک و تعالی اون چی که میگوید اتفاق میفتد، خداوند تبارک و تعالی بارها و بارها در روایات متعدد گفته است که روزی شما به دست من. اگر قرار هست من فرزندی به دنیا بیارم، این فرزند رو قرار نیست روزیشو من بدم، قرار روزیشو خدا بده. و اگر یه فردی روزی براش مقدر نشه، طبیعتا اون فرد اصلا به دنیا نمیاد. بنابراین وقتی روزی مقدر شده و فرد به دنیا بیاد، روزیشو خدا خواهد رسوند. اینه که من فکر کنم که همه کارهایی که دارم انجام میدم من باید روزی این بچه رو بدم، یک نگاه کاملا از کنه خودم نادرست هست. اصلا ما در مورد خودمونم همینطوره. الان ما فکر میکنیم که روزی خودمونو خودمون به دست میاریم. اون چیزی که گفته شده از تو حرکت، از خدا برکت، اگر اراده الهی شامل نشه، من ده ها ساعتم کار بکنم، احتمال داره یک ریال هم به دست نیارم. اگر اراده الهی هم در واقع شامل حال من بشه که من روزی به دست بیارم، با یه مقدار تلاش میتونم روزی خیلی خوبی به دست بیارم. پس در مورد خودم هم اینجوریه. من فکر میکنم که خودم روزی رو دارم کسب میکنم که بگم آقا یه نون خور دیگه نمیخوام اضافه بشه. اون روزی دست من نیست، روز دست خداست و من باید این اعتقاد و این باور رو برای خودم ایجاد بکنم که من اگر در واقع خواستم حرکت کنم، میگم خدایا من اقدام میکنم به فرزند آوری، تو هم عنایت بکن روزشو بده. تازه اگه من همچین دعایی هم نکنم خدا عنایت خواهد کرد، اما من وقتی دعا میکنم خدا بیشترش هم میده. این نکته است که باید بهش خیلی توجه بکنیم. نکته دیگه که هست، اصلا یکی از اهداف اصلی تشکیل خانواده فرزند آوریه. ببینید تولید نسل در دنیا اگر درست انجام نشه، انسانها در واقع نسلشون منقرض میشه. تنها مسیر به وجود آمدن انسانهای جدید هم ازدواج. تنها مسیر سالم و مشروع و قانونی ازدواج. در طول تاریخ این اتفاق افتاده و جالبه، مثلا قومهایی بودن که به سمت همجنسگرایی رفتن، به سمت رفتارهای این چنین رفتن، همه اینها معدوم شدن، از بین رفتن. قوم لوط از بین رفت، قومهای دیگه، قوم حمورا، قوم صدوم، قومهایی که چندین قومی که معروفن در تاریخ که اینا به سمت همجنسگرایی رفتن، خودشون به خاطر همین همجنسگرایی مزمل شدن. چون وقتی رابطه زناشویی سالم اتفاق نیفتاد، فرزندی به دنیا نیامد، آرام آرام این افراد پیر میشن، از بین میرن، کسی هم جایگزین اینها نمیشه. اینی که هدف اصلی، شاید دو تا از اهداف بسیار مهم و پررنگ ازدواج، یکی ارضای نیازهای در واقع زن و مرد هست، دو تا نیاز عاطفی و جنسی هست که زن و مرد با این ارضای نیازها به صورت مشروع، به صورت سالم و بدون عیب و نقص بتونن سلامتی رو به دست بیارن تا بتونن زندگی درستی داشته باشن. فلسفه اومدن ما تو این دنیا چیه؟ ما اومدیم اینجا کاری انجام بدیم و در واقع دنیا مزرعت الاخره. ما اومدیم اینجا یه تلاش‌هایی رو در طول یه مدت زمانی انجام بدیم و ثمره اون رو تو آخرت ببینیم. خب مهمترینش هم قرب الله، سعادت بشر در قرب الله. من باید برم به سمت قرب خدا. کی میتونم این کار انجام بدم که نیازهای عاطفی و نیازهای جنسی من توسط یک فرایند سالم و صحیح و بی عیب و نقص و مشروع ارضا بشه؟ که پیغمبر اکرم میفرماید که هر کس ازدواج بکنه نصف دینشو به دست آورده. ما قبلا صحبت کردیم تو این جلسات که با نماز گفته نشده نصف دین به دست میاد، با حج و با صوم و با هیچ کدوم از فعالیت‌های که به عنوان در واقع فروع دین هستند، فروع دهگانه. جالبه ازدواج جزو فروع دین نیست، اما تو ده تا فروع دین برای هیچ کدوم اینها گفته نشده که نصف دین رو به دست میاره، اما در مورد ازدواج گفته شده نصف دین به دست میاد. چرا؟ چون یه تعداد نیازهای اساسی بشر رو ارضا میکنه به صورت مشروع. پس اولین نیازی که و اون فلسفه‌ای که برای ازدواج وجود داره ارضای نیازهای عاطفی زن و شوهره. دومی تولید مثله. حالا من میام ازدواج میکنم، میگم من تولید مثل نمیخوام انجام بدم، من نمیخوام دومین هدف اصلی ازدواج داشته باشه، در حالی که من در قبال جامعه خودم مسئولم. علاوه بر این که من وقتی دارم ازدواج میکنم، فرزند آوری میکنم، نسل خودم رو پرورش میدم، نسل دیگری پرورش نمیشه. من فرزند من با عنوان نام خانوادگی من و نسل من و کسی که به من جزو شبیه ترین هاست به دنیا میاد و او هم فرزندی به دنیا میاره و او هم فرزندی به دنیا میاره و سالهای ادامه پیدا میکنه. یعنی اگر ما دنیایی هم فکر بکنیم، خب حتما میدونید دیگه زمان قدیم بعضی از قوم‌ها، قبیله‌ها به شدت دوست داشتن که فرزندانشون فرزند پسر بشه. چرا؟ چون پسر نام پدر رو زنده نگه می‌داره. البته خب بخشش شاید خرافات باشه و به هر حال تعصبات خاص باشه، ولی به هر حال حتی اونجوری هم فکر بکنی، شما می‌خوای فرزندی به دنیا بیاری که نسل تو رو ادامه بده. یعنی حتی دنیایی هم ما فکر بکنیم ثمرات بسیار خاصی داره.
امتدادی از وجود ماست.
علاوه بر این اگه بخوایم از این بگذریم، شیرینی فرزند آوری. عزیزانی که خودشون فرزند یه خانواده هستن به این توجه بکنن. وقتی روز پنجشنبه میشه، بچه هایی که از این خونه، خواهر برادرای ایشون، همین آدم رفتن هر کی تو خونه خودشون، جمع میشن توی خانواده و کنار پدر و مادر، هر کسی رفته ازدواج کرده با همسر خودش و با فرزندان خودش میاد اونجا. 8 نفر 9 نفر تو بعضی خانواده تا 40-50 نفر، مثلا خانواده که 10 تا بچه داره هر کدوم یه همسری داشته باشه فقط 20 نفر در واقع زن و شوهرها میشن. هر کدوم یک تا بچه داشته باشه میشه حدود 40-50 نفر. اینا وقتی دور هم جمع میشن چه لذتی وجود داره، چه احساس زیبایی از دور هم جمع شدن اعضای خانواده، دایی ها، عموها، خاله ها، عرض کنم عمه ها، مادر بزرگ، پدر بزرگ، دور هم جمع شدن لذت وجود داره. حالا تصور کنید یک آقا و خانمی ازدواج بکنن و فرزندی نداشته باشن. تا آخر عمر باید در طول عرض کنم خدمتتون 30-40 سال زندگی فقط در دیوار نگاه کنن، همدیگر نگاه کنن. چقدر جذابیت وجود داره که ساعت ها کنار هم بشینن اما هیچ فرزندی وجود نداشته باشه. شیرینی خانواده مال فرزندانه. یا بعضی وقتا تک فرزند هستن، طرف یه بچه به دنیا میاره و بس. این بچه عرض کنم خدمتتون در آینده بخواد ازدواج کنه، نه برادر داره، نه خواهر داره، نه خاله وجود داره، نه عمو وجود داره و خیلی از در واقع افرادی که باید دوربش باشن نیست. باز خانواده سوت و کوره. بسیاری از مسائل تربیتی درست هم انجام نمیشه. بچه‌ای که تک فرزند باشه مشکلات متعدد ایجاد میشه. بنابراین باید بریم به سمت این که نسبت به فرزند آوری یک نگاه سالم داشته باشیم. بعضی ها میگن خب بچه مانع لذت بردن ما هست. شاید بشه گفت اشکال نداره، البته من با این هم مخالفم، ولی شاید بشه گفت 1 سال یا 2 سال اول رو شما میتونید با تدابیر پزشکی مناسب که مشکلاتی بعدن ایجاد نشه فرزند به دنیا نیاد تا شما بتونید اون اوائل زندگی لذت و کامجویی مناسبی از همدیگه داشته باشید. اما بعدش چی؟ بعدش بازم نباید اجازه بدیم فرزند به دنیا بیاد. اینی که بعضی فکر میکنن فرزند مانع فعالیت، شما برید ببینید تعداد زیادی از اساتید دانشگاه ما داریم که چندین فرزند دارن، به درساشون هم رسیدن، به فعالیتاشون هم رسیدن، به در واقع پیشرفت‌های بسیار بزرگی هم رسیدن، 4 تا 5 تا 3 تا حالا بیشتر یا کمتر فرزند هم داشتن، هیچ مشکلی هم در زندگیشون ایجاد نشده. نمونه های متعددی الان تو جامعه ما وجود داره، اساتید معروف حوزوی، اساتید معروف دانشگاهی که فرزندان متعددی داشتن و هیچ مشکلی هم در فضای زندگی پیش نیامده، مانع پیشرفتشون هم نشده. بله اگر ما بخوایم فقط تنبلی رو چاشنی کار بکنیم، فقط تنپروری رو چاشنی کار بکنیم، بله. اما زمانی که من بین اعتقاد داشته باشم که من میتونم با یه خورده برنامه ریزی کردن، با یه خورده هدف من بودن، با یه خورده در واقع زحمت کشیدن میتونم برنامه رو طوری تنظیم بکنم که هم به فعالیت‌های شخصیم برسم، هم به فعالیت‌های در واقع فرزند آوریم برسم، طبیعتا میتونیم این کار انجام بدیم. به پیری هم فکر کنیم، به میانسالی هم فکر کنیم و به لذت فرزند آوری. اونایی که بچه ندارن از اونایی که بچه دارن بپرسن، یک لبخند یک دختر 1.5 ساله یه جایی که مثلا یک بچه بابا از راه میرسه، یه دختر 2 ساله دستاشو باز میکنه که بابا منو بغل کن، شیرینی داره که اونایی که ندیدن در واقع اینو نمیدونن که چه شیرینی داره. شاید زحمت تمام سختی هایی که این بچه بخواد به دنیا بیاد و بزرگ بشه با اون یک لحظه جابجا میشه. بنابراین باید به این نکته توجه بکنیم و این جذابیت ها و این شیرینی ها رو توجه کنیم. نکته آخری هم که در مورد فرزند آوری من باید اشاره بکنم، جامعه ایرانی ما جامعه ای است که الان به سمت پیری داره میره. ما در علاوه بر اینکه در قبال نسل خودمون و خودمون مسئول هستیم، در قبال جامعهمون هم مسئول هستیم. ما باید برای به وجود آمدن یک جامعه جوان در کشور خودمون فعالیت بکنیم. وقتی ما تعداد فرزند آوری هامون کم میشه، 20 سال آینده تعداد افراد جوان در کشورمون به شدت کاهش پیدا میکنه. مقام معظم رهبری هم چندین بار توی زمین تذکر دادن و به شدت اعتقاد دارن که فرآیند فرزند آوری باید پیش بره و در موردش عزیزان توجه کافی داشته باشن. بنابراین بر اساس دیدگاه اسلام، بر اساس دیدگاه روانشناسی، بر اساس دیدگاه سنتی این که ما نسل خودمون باید پایدار بمونه، بر اساس دیدگاه اجتماعی که ما باید تولید نسل داشته باشیم و جامعهمونو از لحاظ فرزندآوری و رشد فرزندان بتونیم به حد کافی داره فرزند باشیم، همه اینا رو کنار هم بذاریم، همه اینا تشویق برای فرزند آوریه و هیچ کدام از اینها به نفع عرض کنم نداشتن فرزند صحبتی نداره. و من با خیلی خلاصه خواستم تذکر رو بدم و توجه عزیزانمون رو به این مطلب توجه در واقع جلب کنیم که این مسئله بسیار مهم هست و از الان وقتی میخوان ازدواج کنن به فکر فرزندآوری باشن یا اونایی که ازدواج کردن در مورد فرزندآوری دقت بیشتر و تجدید نظر بکنن توی زمینه.
انشالله که جوانهای ما، نسل ما این دقت‌ها رو داشته باشن و از الان به فکر فرزندآوری و تمهیداتش باشن و انشالله که ساختارهای اجتماعیش هم که البته فرماشت آجاقا نقض این نمی کرد که خب باید به لحاظ اجتماعی هم تمهیداتی لحاظ بشه، ولی خب خود ما هم دیگه نباید دست روی دست بذاریم و باید یه تدابیر بیندیشیم از قبل که انشالله مسئولیت رو در قبال خودمون، آینده خودمون و جامعه خودمون ایفا بکنیم. در خدمت شما هستیم.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك و شوقاً إليك.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت
یا در جلال و الاکرام حب ملی لقاک و احب لقائی و جعلنی فی لقاک الراحت و الفرج
ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار
خیلی ممنون که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودین، نگاه‌های مهربونتون رو به ما دادید. چند تا از عزیزان برای ما سوالاتی رو فرستادن که از خدمت جناب استاد محکام بپرسیم و انشاءالله جوابش رو بشنویم. حاج آقا فرمودن که من دختر خانومی هستم 26 ساله، 4-5 دفعه خواستگار برام اومده و با خواستگار صحبت کردم و هر دفعه که آقایون از من سوال میکنن که خب معیارهای شما برای ازدواج چیه و اهدافتون چیه، به کجا میخواید برسید، توقعاتتون از من چیه، من دچار سردرگمی میشم و در ابتداییات موندم، سنم هم داره رو به بالا میره و از این جهت نگرانم.
نکته ای که وجود داره و باید بهش توجه بکنیم، مهمترین فاکتوری که در فضای مهارت انتخاب همسر وجود داره خودشناسیه. فرد باید اول خودشو خوب بشناسه، ویژگی های خودشو بدونه، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های عاطفی، ویژگی های فکری، ویژگی های جسمانی، آداب رسومی که داره، علایق و سلایقی که داره. وقتی اینها رو شناخت میتونه بر اساس اینها ملاکاش هم انتخاب بکنه. ببینید خیلی ساده، یه نفر وقتی یه پیرنی رو انتخاب میکنه، این پیرن رو بر اساس چی انتخاب میکنه؟ بر اساس سایز تن خودش انتخاب میکنه. یه نفر که هیکلش درشته مثل بنده نمیتونه بیاد بره یه دونه مثلا پیرنه که مثلا سایز میدیوم باشه استفاده کنه، باید بره 2X large استفاده کنه. یه نفرم که لاغره بخواد بیاد پیرن 2X large که بنده میخوام بپوشم بپوشه، به تنش گریه میکنه. یعنی فرد متناسب با خودش پیرن انتخاب میکنه، متناسب با خودش شلوار انتخاب میکنه، متناسب با خودش کفش انتخاب میکنه. این تناسب هم از جهت اندازه است، هم از جهت سلیقه است. خب یه نفر رنگ روشن انتخاب میکنه، یه نفر رنگ تیره انتخاب میکنه. مثلا میگن آقا آدمایی که سبزه هستن رنگ روشن انتخاب کنن، آدمایی که رنگ پوستشون روشنه رنگ تیره انتخاب کنن. یه قواعدی وجود داره. این قواعد رو اگر من در مورد خودم بدونم، میتونم بهترین لباس رو برای خودم انتخاب کنم. خب حالا من میخوام یه همسر انتخاب کنم. برای انتخاب همسر باید چیکار کنم؟ باید خودم خوب بشناسم. من این مدلی فکر میکنم. چون این مدلی فکر میکنم، باید همسر من یه فکری شبیه من داشته باشه. من شخصیتم مثلا برونگراست. چون من آدم اجتماعی هستم، برونگرا هستم، ارتباطاتم زیاده، اگه همسر انتخاب کنم که بیش از اندازه درونگرا باشه، همیشه بخواد تو خونه باشه بیرون نره، ما با هم دچار تعارض میشیم. پس باید یه فردی انتخاب کنم که شبیه من باشه. ببینید توی ابعادی که عرض کردم، ابعاد جسمانی، روانشناختی، شخصیتی، عاطفی، دینی، فرهنگی، آداب و رسوم، علایق و سلایق، تو هر کدوم از اینها من اگر خودم بشناسم، به راحتی میتونم ملاک‌هام پیدا بکنم. خیلی سخت نیست پیدا کردن ملاک‌ها. کافی که من خودم بشناسم، بعد اینا بیارم رو کاغذ. من این 20 تا ویژگی رو دارم، من این 15 تا ویژگی رو دارم. بر اساس هر کدوم از این ویژگی‌ها، همسری که میتونه با من زندگی کنه اصولاً چه جور آدمی باید باشه؟ به راحتی ملاک‌ها رو میتونه این خانم انتخاب بکنه. وقتی این ملاک‌ها رو انتخاب کرد، اون موقع میتونه ازدواج سالمی داشته باشه، میتونه به پاسخ اون خواستگارها پاسخ مناسبی بده، به سوال اون خواستگارها پاسخ مناسبی بده که اگه پرسیدن شما هدفت چیه، میتونه هدفمندی خودش رو بیان کنه، چون به خودشناسی رسیده. پس من پیشنهادم اینه، بهترین کاری که میتونه انجام بده اینه که بره سراغ خودشناسی، بره سراغ اینکه خودش رو یه ذره خودش غور بکنه، یه ذره دقت کنه در مورد خودش، اصطلاحاً درون نگری کنه. روانشناسا میگن اینتروسپکشن یا درون نگری بکنه، در خودش در واقع دقت بکنه و ایجاد اطلاعات در مورد خودش رو بیاره روی کاغذ. اگر لازم شد از دوستان و اطرافیان هم سوالاتی بپرسه و بتونه خودشناسیش رو کامل بکنه، بعد در اساس اون یه تعداد ملاک‌های رو به راحتی تدوین کنه. طبیعتاً کتاب‌هایی هم در مورد ملاک‌های انتخاب همسر وجود داره که میتونه از این کتاب‌ها استفاده کنه. اونها هم کمک‌های خوبی توی زمینه بهشون خواهند کرد.
بسیار خوب، دست شما درد نکنه. سوال دیگه که مطرح کردن این هستش که آقای فرمودن، البته شاید هم خانوم باشن ولی ظاهرن آقا هستن، که میخوان با یه شخص خارجی ازدواج بکنن و میگن که از نظر شما چه شرایطی باید وجود داشته باشه؟
ببینید یه نکته‌ای که خیلی حائز اهمیت هست در بحث ازدواج، این که فرد با کسی که ازدواج میکنه بتونه یه تعداد ویژگی‌های مشترک داشته باشه. همین در مورد سوال قبلی هم همین مطرح کردیم. زمان قدیم بعضی‌ها فکر می‌کردن که الگوی موفق در ازدواج الگوی مکمله. مثلا اگر من آدم سختگیری هستم، با یه زن آسانگیر ازدواج کنم. اگر من یه آدم مثلا لجبازی هستم، با یه فرد خیلی ملایم ازدواج کنم. بعدها دیدن که خب اگر من لجباز هستم، اونا خیلی ملایمه، بالاخره بعد از مدتی لجبازی من اون فرد رو جونشو به لب میاره، اونم طلاق میگیره، پامیشه میره. بعد به این نتیجه رسیدن که باید برن به سمت، عرض کنم خدمتتون، همسان همسری. یعنی همسری که با همدیگه یک جور شباهت داشته باشن. بیشتر تئوری همسانی در واقع نضج گرفت و رشد کرد. خب اسلام هم به همین اشاره میکنه، اسلام هم به کفویت اشاره میکنه. بنابراین در فضای همسانی ما باید به این توجه کنیم که چقدر بین من و اون فرد شباهت وجود داره. خب در این مسئله فرض بکنیم بنده از شرق ایران میخوام با یه فرد از غرب ایران ازدواج کنم، از شمال ایران هستم میخوام با یه فرد از جنوب ایران ازدواج کنم، چقدر از لحاظ آداب و رسوم، از لحاظ نوع تربیت، از لحاظ اقلیمی که توش رشد کردیم، از لحاظ جسمانی به هر حال شرایط خاصی داریم، چقدر با هم دیگه مشابهت داریم. خب حالا بریم بالاتر، من میخوام از ایران خارج بشم و با یه فردی خارج از ایران ازدواج بکنم. آیا اون فرد با من تناسب داره؟ از لحاظ فرهنگی، از لحاظ زبان، از لحاظ آداب و رسوم، از لحاظ دینداری، از لحاظ نوع نگرش، از لحاظ مدل خانواده ها. خب ما مخالف ازدواج با فرد خارجی نیستیم، اما و این غیر ممکن باشه نیست، اما مهمترین مسئله اینه که فرد وقتی ازدواج میکنه چشماشو باز کنه، آگاهانه به این نکاتی که بنده عرض کردم دقت کنه، ببینه اینها چه در واقع قرابت هایی، چه شباهت هایی، چه نزدیکی هایی بین من و اون فرد وجود داره. ببینید یه جذابیت وجود داره، فلانی با یه فرد خارجی ازدواج کرده، یه فردی که حالا از یه کشور به خصوصی هم باشه میتونه اصلا کلاس باشه نه. یه حس خیلی خوبی دست میده که من با یه مثلا یه فرد ایرانی ازدواج نکردم، با یه فرد خارجی ازدواج کردم، یه امتیازهایی هم شاید داشته باشه، دو تابعیتی شدن و نمیدونم بعضی چیزهای دیگه. اما اینکه آیا این ازدواج چقدر پایدار خواهد بود؟ عرض کردم خیلی وقتا یک فردی مثلا از مشهد میخواد بیاد با یه فردی از اهواز ازدواج بکنه، میبینید مشکلات عدیده ایجاد میشه، چون آداب رسوم ها، چون نوع تفکر ها متفاوته. حالا یه نفردی از ایران پاشه بره مثلا با یه فردی مثلا توی لبنان، توی عراق، یا مثلا توی آذربایجان شوروی، یا مثلا توی پاکستان ازدواج کنه، اصلا جای دورم نریم، تو کشورهای همسایه بریم، درست. مشکلات متعددی ایجاد میشه. بنابراین قبل از اینکه بخوایم این ازدواج صورت بگیره، در مورد آداب رسوم ها، آداب رسوم های محلی و خود اون فرد، دینداری، خانواده، نوع تفکر، زبان مشترکی بین افراد وجود داره و این قرابت ها باید دقت بشه که اگر آگاهانه به نتیجه رسیدیم که این ازدواج مشکلی پیدا نمی کنه، بعد این ازدواج صورت
در واقع خارجی بودن یه تک هستش، نه یه مسئله منفرد. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما جناب استاد، محبت کردید، استفاده کردیم و ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. دست در یارتون باشه، خدا نگهدار شما.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا
ابو صالح،
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.